أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که استصحاب خودش از ادله اربعه نیست، نه سنت است و نه کتاب است و نه اجماع است و نه هیچ کدوم، و دلیلی باشد به رأسه. و این عرض کردم از خلال فرمایشات مرحوم علامه بحرالروم در کتاب فوائدش به دست میاد که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو از ایشون نقل میکند و مثالی را هم که ایشون ارائه میکند این است، به این که در باب شیعی را که مشکوک و طهاره و نجاسه هست، اصل طهارت اختزا می کند طهارت را، ولی اگر مسبوق به نجاست بود، در اینجاست که استصحاب چون دلیلون برسه اومی آید و تخصیص می زند ادله به اصطلاح ما اصالت و طهاره را. میگوید بله، کل شیئی که در شک طهارت و نجاست بشود حکم شرعیش طهارت است، الا در موردی که مسبوق به چی؟ نجاست باشد. خب این بحث بود که جلسه گذشته من مطرح کردم که از فرمایشاتشون این به دست میاد. حالا مرحوم شیخ در ذیل فرمایش مرحوم بحرالعلوم، ایشون میاد همین معنایی را که مرحوم بحرالعلوم دارد مطرح میکند به این نحو، فرماید استصحاب جزئی در موارد خاص مثل استصحاب نجاست ماء متغیر، مثلا در اونجا حکم به ثبوت نجاست در اون ماء میشه که مسبوق به نجاست بود، و این خودش میفرماید نفس حکم شرعی است. خوب دقت کنیم، مرحوم بحرالعلوم گفت استصحاب این دلیلیست به رأسه. بله، دلیل بر این دلیل سنت است و او لا تنقض است. خب توجه کنی، دلیل بر این دلیل استصحاب دلیلون به رأسه و دلیل بر او سنت است، دلیل بر این دلیل و او لا تنقض الیقینه بشه. این حرف مرحوم بحرالعلومه. شیخ می‌فرماید به این که اون مایی را که مثلا مسبوق به نجاست بود، در اینجا استصحاب می‌گوید این نجس است و این خودش حکم به نجاست، نفس حکم شرعی است. خب بعد میگه دلیل او لا تنقض است و فرقی نیست بین استصحاب و سایر قواعد مستفاده از عمومات. بخواست اینو بفرماید، لا فرق بین الاستصحاب و اصالت و طهاره. خوب توجه کنی، لا فرق بین استصحاب و چی؟ اصالت و طهاره. من این نکته رو اینجا عرض کنم، اگر لا فرق بین این و او هر دو تا دلیل بر حکم هستن، درسته یا نه؟ چطور میشه استصحاب میاد ریشه اصالت طهاره رو میکنه به میبره؟ ها اینجوریست دیگه، الان درسته یا نه؟ خود ایشون هم اینو قبول داره، درسته یا نه؟ حالا تا ببینیم تخصیص بیانه. این در صورتی که نسبتشون نسبت عام و خاص باشه، مثل که ما عام و خاص رو بحث کردیم، معیار داشت عام و خاص نداره؟ اینجوریست دیگه، درسته نه؟ حالا بعد خب ما میگیم نه ما حرفی نداریم، من این بهتون میگم مشکل نداریم ما، و اون ایست که بسیار خوب جناب عالی میفرمایید اصل طهارت میگه طاهرون، استصحاب میگه نجسون، هر دو حکم شرعیست. میفرمایید بله این علی مسلک شما که آمدی استصحاب رو اینجور معنا کردی، ابقاء ما کان درست است، درست یا نه؟ میشه مثل اصل طهارت دیگه، درست یا نه؟ اصلون عملیون کی محضه، درست یا نه؟ متخصیم من نیکنی مثل طهارت دیگه. احتمالاتی که درش دادیم، اگر ما بگیم استصحاب اصلون عملیون محض مثل اصالت طهارت، درسته؟ ما حرفی نداریم، اما حرف شما، درست یا نه؟ فرمودید ابقاء ماکان و بعدم چیز در تعریفتون، بعدم میگیم اینو اصل عملی محض، یه مسئله ما نداریم، یه دعوی نداریم. اما میدونید چیه مسئله؟ خوب دقت کن، این فرمایشاتی که ایشون میفرماید کجا میفرماید؟ آقا اینو خوب دقت کنید، در کجا اینها رو ایشون مطرح میفرماید؟ در جایی که ایشون میخواد بفرماید بحث در استصحاب بحثون فی مسئلت اصولیه، اونجا داره این حرفایشون میزنه. رسیدید شما؟ این دیگه با هم چه سازگاری نداره ها، خوب دقیقه تفاوت پیدا میکنه. اگر گفتی شما استصحاب مثل اصالت طهارت است، درست یا نه؟ مثل اونه؟ میگه خب مسئلتون فقهیه لا اصولیه، دانجه کن شهر کردن، یه بحث بس اصولی نیستشی. چرا؟ چون بحث فقهیه اون بحثیست که حالا میرسیم ایشون تمیزایی که میخواد فرقایی که بذاره، بحث در مسئله فقهیه اینشی مستقیمان از چی حکم شعری بحث میکنه. بسیار خوب، اصالت طهارت همینه، اصالت لیلی هم همینه، استصحاب هم شما میفرمایید همینه، درسته یا نه؟ بسیار خوب، پس این بحث فی مسئلت فقهیه لل اصولیه، درسته؟ و حال این که ایشون میفرماید اینجا بحث در استصحاب بحث فی مسئلت چی؟ اصولیه. درسته این شما برز من؟ اینا با هم سازگاری نداره. خب بعد مرحوم شیخ خدمتتان شود، خب معلومه دیگه اون دیگه از نظر اون ذهن نقاد قوی ایشون میبینن اینجا مثل که یه مشکلی ایجاد میشه خودشون، باید چیکار کنن؟ حالا گره رو واکنن، همین کف که ما الان زدیمی اشکالی میاد. ایشون میفرماید فرق بین مسئله اصولیه و فقهیه در چیست؟ خوب دقت کنه این رو، میره سراغ او، میخواد یک کاری بکنه ایشون که استصحاب هم مثل اصالت طهارت بشه و هم بحث در او بحث در چی بشه؟ مسئله اصولیه بشه. گوش میکنید اینه چجوری درستش بکنه ایشون؟ علاقا اینجوری وارد میشه، میفرماید این که منات این که مسئله اصولیه بشه اینست که اجراع مسئله اصولیه در مواردش مختص به مجتهد است و هو مقلد در او حظی ندارد. یا الله، نگاه کنید اصلا بیرون آمد از تو خود بحث، این دیگه بحث ها شخصی شد، صنفی شد. رسید شما برز من؟ میفرماید به این که اجراء مسئله اصولیه در مواردش مختص به مجتهد و مقلد در او حظی ندارد و استصحاب در شبهات حکمیه مسئله اصولیه است، که اینم باز دوستت یه قیدی بهش میزن. من تو عرض شود که ما در گذشته اینو وارد شدیم، ولی بعدم عرض میکنم اینجا استاد ما رضوان الله تعالی علیه به ایشون یه اشکال نقضی میکنه. و او این که ایشون میگه بسیاری از قواعد فقهی ما داری که اونها مقلد در جریان اونها هیچ حظی ندارد، ولی قاعده هم قاعده فقهی است، مثلا اصولیه نیست، نقض بهش میکنه، این اشکال نقضی بهش میکنه. مثل چی؟ مثل قاعده زمان، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا عکسش، یزمن و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. ایشون میفرماید به این که این قاعده به اصطلاح ایشون اطلاع بر به اصطلاح حدود و مقدار سریانش در مواردش مختص به مجتهده، هیچ مقلدم در او حظی نداره. یعنی در چه موردی قاعده ما یزمن جاری می شود و در چه موردی قاعده چی ما یزمن جاری نمی شود، این مربوط به مجتهده و اجتهاد می‌خواد. مفاد قاعده اینه هر معامله ای که صحیحش زمان دارد ها، فاسدش هم چی؟ زمان دارد، درسته یا نه؟ این از اخبار استفاده شد، درسته یا نه؟ حالا یه بحث دوم هست، کدام معامله هستش به این که صحیحش زمان دارد؟ ها؟ جز خودی؟ آزار اول کلام قاعده میگه چی؟ میگه به این که ما هر معامله درست یا نه صحیحش زمان دارد، فاسدش هم زمان دارد، درست یا نه؟ بسیار خوب. دو، آن کدام معامله هست که صحیحش زمان دارد که بعد بگیم فاسدش هم زمان دارد؟ اینه که باید تشکر بده ها؟ تازه خودش اجتهاد میخواد، نمیخواد؟ خود این اجتهاد میخواد که کدام معامله صحیحش زمان دارد، کدام معامله صحیحش زمان چه ندارد. تشخیص این باز احتیاج به چی دارد؟ اجتهاد دارد، درست یا نه؟ خدمت هر شود والا که شما میاد میگید چی؟ میگید به این که قاعدتون چی؟ فقهیه، لا مسئلتون ها اصولیه، یه اشکال نقضی میکنه مرحوم شیخشون که این حرف شما چه صحیح نیست. اما معیار، ما در گذشته گفتیم معیار رو بین چی؟ فرق بین مسئله اصولی فقهی در چیست؟ مسئله فقهی این بود که مستقیما از حکم شرعی بحث میکنه، مستقیم از حکم شرعی. اما مسئله اصولی مستقیما از حکم شرعی بحث نمیکنه. شد نتیجه بحث در مسئله اصولیه در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، که ما مثال دادیم مکرر گفتیم نگاه کنید، بحث در حجیت خبر ثقه، بحثون فی مسئلت اصولیه، درسته یا نه؟ اینجا مستقیما بحث از حکم شرعی نیست، درسته یا نه؟ خبر ثقه واحد حجتون ام حالا بحث کنیم. بعد از آنی که فارغ شدیم از این بحث و گفتیم خبر ثقه واحد حجتو، درست، بعد میام میبینیم به این که صحیح زراره وارد شد، مثلا صلات الجمعه واجبه، درست، نتیجه اون بحث در طریق استنباطی که حکم شرعی قرار میگیره. ما گفتیم معیار در شناخت مسئله اصولیه و فقهیه اینه، مسئله فقهی و مسئله ایست که مستقیما بحث میکند از چی؟ حکم شرعی. و مسئله اصولی این است که مستقیم نیست، بل غیر مستقیم است، غیر روشن، نتیجه چی؟ اون بحث در طریق استنباط حکم شرعی است. توجه کنید، نه مرتبه به سنفیش کردی شما، یه میگید به این که این مربوط به مجتهد مقلد درش حظی ندارد، مسئله اصولیه رسی شما برزه بنده یا نه، با این که ما نمیتونیم بیایم که با اینطور چیز کنیم. حالا خدمت رو هر شود که بگذاریم، مرحوم آقای آخوند در کفایه. بعد از آنی که ایشون می‌فرماید بحث در استصحاب، بحث در مسئله اصولیه است، ایشون می‌فرماید از تعریفی که ما ذکر کردیم برای استصحاب ظاهر شد که در استصحاب دو چیز معتبر است. حرفی که باید، یک، قطع به ثبوت شیء سابقا، دو، شک در بقا. بسیار خوب، این دوتا معتبره در استصحاب. بعد ایشون می‌فرماید شک در بقا نمی‌شود مگر با اتحاد قضیه مشکوکه و متیقنه به حسب موضوع و محمول. این به اصطلاح تیتریست که ایشون وارد میشه که بحث مفصلیست در باب اتحاد قضیتین، در باب چی؟ استصحاب. خب بعد ایشون میگه این رو میفرماید که این معنا یعنی اتحاد قضیتین فی الموضوع و المحمول، توجه کنید، این معنا در موضوعات خارجی فی الجمله میگه روشن است، بسیار خوب، ولی در احکام شرعیه چه مدرک اون عقل باشد یا نقل باشد مشکل است اصولش، یعنی اتحاد چی؟ قضیته. اتحاد قضیتین در باب شون میگه موضوعات خارجیه، اونجا میتونیم ما بیاییم و به قول ما صد و صغورش بکنیم و یه معیار دست، ولی در احکام شرعیه در اونجایی که ایشون میگه چه مدرکش عقل باشه یا نقل باشه، اینجا این مشکل تشخیصش، چون باید ما اول اتحاد قضیتین را چیکار کنیم؟ در موضوع محمول تشخیص بدیم، ثم بکشیم، درست استصحاب بکنیم، درست یا نه؟ حرفیشونه. خب حالا من اینجا میخوام یک تقسیم بندی کلی تمام استصحاب رو بحثش بگم از اول تا آخر، حرفایی که میذاره اینا، اینو خوب گوش کن. مباحث آتیه ما در استصحاب فهرستشو میگم و منشأ چیزایی که اینا اینو بودن مطرح کردن. خدمت تو عرض شود که تقسیماتی رو که دارن و حرفایی که زدن که فهرستیست برای بحث در استصحاب، اول، دلیل دال بر ثبوت مستصحب یه وقت دلیل لفظی است، مثل کتاب، سنت، یه وقت هست دلیل دال بر ثبوت مستصحب دلیل لبی است، مثل اجماع، عقل. این یه تقسیم. مطلب دوم، منشأ شک در بقاء مستصحب، که شک میکنیم راسته که مستصحب ما الان هست یا نه در ذهن میشه، یک، یه وقت شک در مقتضی است، دو، یه وقت شک در وجود چیه رافع است، سه، یه وقت شک در رافعیت موجود است، چهار، یه وقت شک در غایت است. اینم یه تقسیمه، شک در غایت، نهایت حکم. گوش کن، حالا میرسیم همه اینا رو گفتم. تمام بحث استثناء ضبط آخر. سوم، مستصحب یک وقت امر وجودیست، دو یه وقت هست امر عدمیست. داریم دیگه، هم استصحاب چه امر وجودی رو میکنیم، هم استصحاب امر عدمی میکنیم. چهارم، مستصحب یه وقت هست موضوع خارجیست، یک وقت هست حکم شرعیست. باز حکم شرعی هم یک وقت حکم کلیست، یک وقت هست حکم چی؟ جزئیست. باز حکم هم گاهی تکلیفیست، گاهی چه؟ وضعیست. شو اینایی که من عرض کردم و اینها منشأ است از برای اقوال و تفاصیل مختلفه ای را که آیون تو باب استصحاب دارم و باب استصحاب دارم. من دیگه تمام اینا رو جمع و جور کردم، مجموعه. حال میریم سراغ اولین تفسیر از مرحوم شیخ. ایشون میفرماید، یعنی این به این که استصحاب اگر نسبت به حکم عقلی باشد، بخوای حکم عقلی رو استصحاب کنی، مستصحب رو حکم عقلی، اینجا جاری نمیشود. انکار الاستصحاب فی احکام العقلیه، خیلی قشنگ روشن ایشون انکار کرده. مرحوم شیخ گفته نمیشه احکام عقلیه رو چیکار کرد؟ استصحاب کرد. چون اولین چیزی ما گفتیم یه وقت هستش چیه؟ مستصحب، دلیلش لفظی، یه وقت عقل لوپی توش، عقل، عقل کشیده وسط ایشون. بعد ایشو میفرماید به این که مثل قوب، تاجی کنی، یا خود حکم عقل به قبه یک مثلا فرض کنید عملی، تاجی میکنی چه ارز کردم، این رو نمیتونی شما بیای استصحاب کنی، نه خود حکم عقل را، نه حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی را که حرمت است. مثلا کذب زار قبیح عقلا، درسته یا نه؟ کذب زار قبیح عقلا، درست. و او چی؟ حرامون شرعن. چرا؟ چون کل ما حکم به العقل حکم بهش. خب چرا؟ چرا میخوادی؟ چرا استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست و احکام شرعیه مستکشف از احکام عقلیه جاری نیست؟ چراش روشون بیان میکنه مفصل. میفرماید به این که شک در بقای حکم و ارتفاع او باید مستند باشد به انتفاع خصوصیتی از خصوصیات موضوع که او رو موضوع واجد بود، درسته ها؟ الان دیگه اون خصوصیت نیست، شک میکنم که آیا حکمش هم هست یا حکمش نیست. ایشون میگه چون معنا ندارد با بودن موضوع شک درچی بکنی بقای ها حکم بکنی، چون موضوع که باشه خب حکم هستش دیگه، این که دیگه معنا نداره که. اگر موضوع با تمام خصوصیاتش بود دیگه شک معنا ندارد نسبت به وجود چی؟ حکم. بنابراین شک که در بقای حکم باید مستند باشد به یک تغییری که در موضوع رخ داده است. این حرفیشونه. حالا شو بفهمید، اگر دلیل بر حکمت لفظی بود ممکنه گفته بشه خصوصیت زائده از حالات طارئه بر موضوع بوده به نظر عرف، نه از مقومات موضوع. اگر دلیلت برای حکم فهمیدی لفظی بود، بله اینجا میتونیم بگیم حالا اینکه خصوصیت رفته خصوصیت زائده از حالات او بوده، از مقومات موضوع چه نبوده، چون از مقومات نبوده لذا حکم رو میکشمش میاریمش. ولی اگر دلیل عقلی بوده شد، بعد ایشون وارد میشه میگه اینجا چند تا تصویر میشه. یک، علم به این که اون خصوصیت دخالت در موضوع نداشته است. یه صورت اون خصوصیتی که در ظرف شک الان به اصطلاح ما از بین رفته، یقین دارم دخالت در موضوع چه نداشته. درست دیگه اینجا شک دیگه نداری شما در وقایع حکم با زوال اون چی خصوصیت. چرا؟ چون میگی یقین دارم اون خصوصیت دخالت نداشت. اگر نداشت میبینی چی میگم؟ خواست بگم سر جایش هست، بیشکی ندارم که هست. درسته نه؟ چون میگه خصوصیت دخالت چه؟ نداشت در موضوع. دخالت که نداشته پس موضوع چه؟ پس یه شک ندارم من. دو، این که علم داشته باشی که اون خصوصیت دخالت داشته، درسته؟ در اینجا درست عکس اونه و اونیست که شک نداری که حکم نیست. درسته؟ چرا؟ چون من یه خصوصیت یقین دارم دخالت داشت، الان هم که نیستش که. درست؟ پس حکمم نیست، یعنی که جای استصحاب نیست. چون در استصحاب معتبر است بقای چی؟ موضوع. و الان تو یقین داری که موضوع پرید است و رفته است. اگر بخواهی بگی که اون حکم هست، اسراع حکم از موضوعی به موضوع چی؟ آخر است. چون شما میگی خصوصیت دخالت داشت در موضوعیت حکم، درست یا نه؟ الان نیست. اگه بگی حکم هست معلوم میشه یه حکمی که مال یه موضوع بوده که با اون خصوصیت بوده، الان میخوای ورش داری بیاری بزنی روی یک موضوعی را که اون خصوصیت درش که نیست. اینه بهش میگن چی؟ اسراع حکم از موضوعی به موضوع آخر. هر بشه این صورت دوم. سوم، نمیدونم به این که آیا اون دخالت داشته یا دخالت چیه نداشته، که اصلا بحث در استصحاب هم چیه در همین جاست که من برم. Thank you.